شب سراب، اپیزود 20، فصل اول، صفحه 267. ببین علی مردان، خیت نکاری. باز هم خندید.
بی خیالش.
چجوری میدی؟
تو کارت نباشه. اگه علی ساروان است میداند چطور را کجا بخواند.
پسر مواظب باش، به کس دیگه ای ندی. خب
گفتم که بی خیالش.
یک دوزاری گذاشتم کف دستش.
آقا رحیم، ما نمک پرورده ایم.
دلم برایش سوخت. کاش بزرگترها هم صفا و صمیمیت علی مردان را داشتن. خداحافظ علی مردان.
خداحافظ. نگران نباش علی آقا، قوی باش.
داشتم دور می شدم که به صدای پایش برگشتم. هان چیه؟ نفس می زن.
بگم کی داد؟
ترسیدم یک دفعه عوضی بدهد گند بالا بیاد. گفت
نه،
اسمم را نگو، بگو نجار داد.
باشه.
خندید و رفت. دیگه تصمیمم را گرفته بودم. به راهی افتاده بودم که اصلا برگشت نداشت. دیگه اختیار دست خودم نبود. یکی انگاری از پشت هلم میداد، یا یکی از جلو میکشید، یا با هم زنده میمانیم، زندگی میکنیم، یا اگر فهمیدم که به من نارو زدند و همه اینها نقشه شیطانی است، میدانم چه کار کنم که بصیرالملک از دبدبه و کبکبه بیفتد. همان دم هجله به جای گربه خود عروس بی اسمت را میکشم. حالا که به پولشان مینازند و فکر کردند که میشود دل رحیم بی کس و کار را بازیچه قرار داد، من هم میدانم چه بکنم. گناه دارد؟ گناه این است که زندگی مرا به آتش کشیدند. پدر سوختش کارم را هم از من گرفت. فقط به فکر زندگی خودشان هستند. اصلا فکر نکردند که رحیم بیچاره بعد از بیکاری چه خاکی توی سر خودش بریزد. گاوهای خوش علف، آدمهای جلف عرق خور. وقتی رسیدم خانه، مادر از بیرون آمده بود، داشت چادرش را تا میکرد.
سلام مادر. علیک سلام رحیم، چه خبر؟
چه خبری باید باشد؟
دختره پیداش نشد؟
نه.
بلا گرفته آمد آتش را روشن کرد و گمگور شد.
با وجود اینکه میفهمیدم حق با مادر است، اما دلم نمی آمد نسبت به محبوب من نامهربانی کند، بد بگوید، نفرینش کند. لباسم را درآوردم و بی حال روی زمین دراز کشیدم.
رحیم، رفته بودم پیش ملای مسجد محله.
برای چی؟
گفتم یک استخاره بکنم ببینم آخر عاقبت کارمون به کجا میرسد. اصلا صلاح هست، مصلحت هست.
خب
ملا کتاب دعا را باز کرد، یک چیزهایی خوان نفهمیدم، خبیث میگفت، عالی هم نشد. گفتم آقا قربان جدت بروم، به زبان خودمان بگو چی نوشته، من که سواد ندارم.
گفت خلاصه مطلب ما در این که آب گرمابه پارگین را شاید. باز هم حالیم نشد. گفت مادر، اگر پسرت پسر خوبی است، گناه نکرده، معصیت نکرده، پاک است، محال است دختر ناپاک نصیبش بشود. ولی اگر ناپاک و گناهکار باشد، دختر پاک هم گیر بیاورد، در طول زندگیش دختر پایش خواهد لنگید. این دنیا دار مکافات است.
خب بالاخره چی فهمیدیم؟ رحیم، من از تو مطمئن هستم، میدانم که خودت هم مثل یک دختر باکره پاکی. دلم روشن شده، انشالله که دختر خلافی نکرده. خوشگلی تو، زایی تو دلش را برده. دوروبرش اردای کچل شکم گنده یا لاغر تریاکی را میبیند مثل تو ندیده، تا دیده عاشقت شده.
خندم گرفت. گفتم مادر، راست گفتند که سوسکه به بچهش میگه
الهی قربان پای بلوریت. رحیم خودت را دست کم نگیر، ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل گلی.
پس مادر این گل آماده شده که بره خواستگاری. آهان، مثل اینکه این قسمت را پیش بینی نکرده بود. خیلی جا خورد.
نه رحیم، این را از من نخواه. آدم باید به اندازه گیلی مشپایش را دراز کند. خودت برو، از تو خوشش آمده. اما منو ممکن است از در کوچه بیرون بیاندازن. یک عمر طوری نکردم که حرف بد بشنوم. سر پیری بیابرویی بالا می آورن. ممکن است به خدم و حشمش دستور بده پس گردنم را بگیرن با یک اردنگی بیرونم کنن. آنجا را که بخوانن، نه نه آنجا رو که بخوانن، نه آنجا که برانن.
غلط بخونن؟ مگر شهر هرته؟
آی رحیم، بالاتر از من را کشتن، صدایش را در نیامده. لگت زدن به سر زن بیوه بیکسی که کاری ندارد.
دختری را که پسر میخواد مادرش را هم باید بخواد. ناخون را که نمیشه از گوشت جدا کرد. پسر زن میگیره معنیش این نیست که مادر را باید طلاق بده.
حالا تو به کار خودت برس، مادر را ول کن. مادرم برای خودش خدایی دارد.
پس تو نری، کی باید بره خواستگاری؟ کمی فکر کرد و گفت
شاید انیس خانم را بفرستیم، آشنا داند زبان آشنا.
هر روز دوبار به علی مردان سر می زدم. با تأسف می گفت خبری نیست. غیر از اون هیچ کس هم دور و بر دکان ما آفتابی نشده.
نه رحیم آقا، مگر یکی دوتا هم؟ بله.
خندیدم. نه پسر، منظورم مثلا استاد خودش یا بصیرالملک است.
نه مردی این برها ندیدم.
تا اینکه ظهر یک روز گرم مرداد ماه بود که علی مردان وقتی مرا از دور دید به طرفم دوید. چنان خوشحال بود که گویی برای خودش امر خیلی اتفاق افتاده.
دادم آقا رحیم، دادم.
چی گفت؟
والا یه خورده اول بدعنقی کرد دلم را شکون، اما بعد مژدگانی هم داد.
سکه ای را که محبوب کف دستش گذاشته بود نشانم داد. بگذار توی جیبت، دیدم گم میکنی ها. با سرش اشاره کرد که نه. دویدم به طرف میادگاه، دویدم همان جایی که گفته بودم. کوچه ای جلوی رویم بود که برعکس باغ محبوب بسیار کثیف و گندآلود بود. تصور گلی در میان این مزبله آزارم داد. چرا ما باید در همچو جای کثیفی وعده دیدار داشته باشیم؟ پشت دیوار پر از گل و ریحان است، اما حیف، حیف که ما اجازه ورود به آن را نداریم. محبوبم آمده بود، کنار دیوار ایستاده بود. مظلومیت از تمام وجودش نمایان بود. دلم میخواست با مهربانی در آغوشش بگیرم و از او به خاطر این میادگاه کثیف پوزش بطلبم، ولی نه. به خدایم قول دادم که دست از پا خطا نکنم. کف دو دست را در مقابل خودم بر روی هم گذاشتم. سلام. سلام. روزهایی را که نیامده بود شمرده بودم. می دانستم چند روز از آخرین دیدارمان می گذرد. این 20 و چند روز را کجا بودی؟
زندانی بودم.
دلم هر ریخت. نکند به خاطر آنچه که گذشت زندانیش کردن که گند را بدتر بالا نیاورد. مثل اینکه متوجه حیرتم شد، گفت
به پدرم گفتم، او هم قدغن کرد که از خانه خارج شوم. دکان تو چرا بسته؟
لبخند رنگ پریده یه دردآلودی بر لب گذاشت. بر لبم گذشت. نمیدانی؟
نه.
از پدرت بپرس.
چطور؟
پدرت دکان را خریده. 10 روزی می شود. یک روز صبح که سر کار آمدم دیدم در دکان را بستند و میخکوب کردند. فوراً شستم خبردار شد. فهمیدم قضیه از کجا آب میخورد. رفتم پیش استا. گفتم چرا دکان را بسته اید؟ گفت بصیرالملک آدم فرستاد و پیغام داد که قیمت دکان را بگو. من گفتم فروشنده نیستم. گفت بصیرالملک فقط از تو قیمت دکان را پرسید، جواب سوالش را بده. من هم قیمتی گفتم که گرانتر از قیمت روز بود. فرستادهش رفت و آمد گفت بصیرالملک دو برابر مبلغ می‌خرد، به شرط آنکه از فردا دیرتر نشود. من هم قبول کردم. همین. با یک حرکت سریع پیچه‌اش را بالا زد و گفت پس پدرم تو را بیکار کرد؟ تو را از نان خوردن انداخت؟ آخر زهر خودش را ریخت؟ احساس کردم خون تمام رگهایم توی صورتم جمع شد. خدایا این دختر را چقدر دوست دارم، گفتم. عوضش این تریاق شفایم داد. مثل این که حرفم را نشنید یا شنید و به روی خودش نیاورد. باز گفت تو را از نان خوردن انداخت؟ خیلی دلواپس کارم و نانم بود، گفتم. لابد می دانسته که دور از تو نان از گلویم پایین نمی رود. خودم از حرفی که زده بودم خندم گرفت. رحیم با حجب و حیا، رحیم کم حرف بی زبان، رحیمی که تا به امروز صورت زن نامحرمی را ندیده بود، چه شجاع شده، چه زبان در آورده. خدایا اکسیر عشق معجزه می کند، آدم را از این رو به آن رو می کند. این دختر به این نازنینی، به این مهربانی، والا باورم نمی شود. دختر بصیرالملک عاشق من یک لاغبا شده که شده. مهم این است که پایانش خوش باشد. از اول می دانستم که تو را به من نمی دهند. بیا خواستگاری به پدرم بگو که میخوایی وارد نظام بشوی، که میخوایی صاحب منصب بشوی. مگر نمیخوایی ها؟ چرا نمیخوام؟ تمام وجودم تو را میخواد. تک تک اعضایم تو را میطلبد. معلومه که میخوام. چرا میخوام؟ ولی فایده نداره، اصلا نمیگذاره حرفم را بزنم. چرا وقتی تو را ببیند؟ طفلکم فکر میکرد پدرش هم مرا از دید او نگاه میکند. فکر میکرد مرا ببیند تسلیم میشود. رحیم با چشم و ابروی خوشگل را پدرت مرا دیده. چی؟ کی؟ کجا؟ خیلی تعجب کرد. باورش نمیشد. اصلا نمیتوانست تصورش را هم بکند. لحظه ای را که روی رکاب درشکه پریدم را یاد آوردم. ناراحت شدم. هرچه باد آباد باید بگویم چه شده. مگر نمیخواهم محرم اسرارم باشد؟ مگر قرار نیست زنم باشد؟ خب از همین حالا باید صادق باشم. وقتی پدرت دکان را خرید و در آن را تخته کرد، باز هم یکی دو روز می آمدم دم در دکان می ایستادم و کشیک می کشیدم تا تو بیایی و نیامدی. نمی دانستم چه بکنم، چطور تو را ببینم. می ترسیدم به زور شوهرت داده باشند، به همان سرعت، به همان پسر عمویت. اسمش چه بود؟ منصور. آهان، برای همون منصور خان. خیلی مالدار است نه؟ وقتی صحبت پولداری کسی پیش می آمد، من دیگر کاری نمی توانستم بکنم. در برابر ثروت بی حساب این و آن، من یک لاغبا چه داشتم که رو کنم؟ و اینها، این طبقه اعیان و اشراف، بنده پول و غلام زر بودند. از نگاهم حالت سرزنشم را درک کرد و با لبخند محزونی نگاهم کرد. طفل معصوم، این که می دانست من شاگرد نجار بی کس و بی چیزی هستم، این را دیگر چرا قاطی آنها کردم؟ از سرزنشی که به ناحق روا داشته بودم شرمنده شدم. دیگر نتوانستم به چشمهای گل بارش نگاه کنم. سرم را پایین آوردم. هرچه منتظر شدم نیامدی، تا اینکه یک روز درشکه پدرت را دیدم که از جلوی دکان رد می شود. کروکی آن را عقب زده بودند و آقا جانت در آن لم داده بود. وقتی جلوی دکان رسید، زیر چشمی مرا دید که دست به سینه ایستادم. به روی خودش نیاورد. بی اختیار شدم. به خودم گفتم دخترش را کجا پنهان کرده؟ چه به روز او آورده؟ جلو پریدم و دهنه اسب‌ها را که آهسته کرده بودند تا بپیچند گرفتم و گفتم آقا عرض داشتم. بی اراده چنگ زد به صورتش و گفت وای خدا مرگم بده. چرا؟ خدا نکند فرشته‌ای به وجاهت شما بمیرد. به دنبالش فوج فوج جوانها فنا می شوند. با نگاهم می خواستم اثر کلامم را در چهرهش بخوانم. از فوج فوج جوان گفتن منظوری داشتم، اما باز هم خودش را به نشنیدن زد. خب بعد آقا با چنان خشمی به من نگاه کرد که زانوهایم سست شد. اگر نفتی داشت آتش می کرد. رو به جلو خم شد و با صدای آهسته و بم ولی بسیار خشمناک گفت بگو. سر جلو بردم، میخواستم هیچ کس نفهمد درشت که چی، نفهمد اهل محل نفهمد. آهسته در گوشش نجوا کردم چرا اذیتش میکنید؟ دست از سرش بردارید. من هستم که میخواهد زنم بشود. با من طرف هستی. مثل اینکه مار پدرت را گزیده باشد کبود شد، به طوری که به خودم گفتم الان خدایی نکرده جلوی پایم میافتد و تمام میکند. نگاه پرکینهی به سرا پایم انداخت. یکی دوبار خواست نفس بکشد و حرفی بزند، صدایش بالا نمی آمد. بعد یک دفعه مثل فنر از جا پرید تا سورچی بیچاره آمد به خودش بیاید. شانه او را با دست چپ از پشت گرفت و چنان او را عقب کشید که یک پایش به هوا بلند شد و چیزی نمانده بود به زمین پرت شود. دست راست مرد بیچاره با شلاق به هوا بلند شد. پدرت مثل شیر غرید این را بده به من ببینم. او شلاق را از دست سورچی قاپید و تا بیایم به خودم به جنبم چنان شلاق را بر بدنم کوبید از بالای زانو تا سر شانه هم پیچید. همانجا محکم ماند. پدرت میخواست شلاق را بکشد و دوباره به بدنم بکوبد، ولی شلاق سر جایش چسبیده بود و من هم با آن به جلو کشیده شدم. خون از محل شلاق بیرون زد و پیراهنم پاره پاره شد. پدرت که دید شلاق از بدنم جدا نمیشود به صدای بلند از میان دندانهای به هم فشرده‌اش فریاد زد حرامزاده مزلف، اگر یک بار دیگر حرف او را بزنی میدهم گردنت را خرد کنند. اگر باز این طرف ها پیدایت بشود مادرت را به عزایت می نشانم. شلاق خود به خود شل شد و از دور بدنم افتاد. پدرت شلاق را جلوی سورچی پرت کرد و گفت راه بیفت و رفت. ببین چه به روزم آورده؟ با تعجب نگاهم میکرد. دست کردم از جیب بغلم تکه پیراهن سفیدم را که خون آلود بود به طرفش دراز کردم. رنگش پرید. لباس گلگونش سفید شد. پارچه را گرفت. گفتم بگیر پیشت باشد یادگاری. خون ما هم به خاطرت ریخت. باکی نیست. از میان لبهای لرزانش صدای محبی به گوشم رسید. آخ. یه خورده نگاهش کردم. این دختر مثل گل، این دردانه اشرافزاده، این محبوب نازنین من است که به خاطر من نگران شده، ناراحت شده، رنگش پریده. الهی من پیش مرگش شدم. گفتم حالا میگویی چه بکنم؟ میخواهم بیایم خواستگاری. سرم هم برود دست بردار نیستم. صبر کن خبرت میکنم. چطوری؟ نشانی خانه ات را بده. یه خورده نگران شدم. فقط مانده پدرش خانه را بر سرمان خراب کند. گفتم چه فایده دارد؟ اجاره ای است. اگر پدرت بو ببرد آنجا را هم میخرد. خیلی فوری تصمیم گرفت. گفت خب از توی حیات خانمان میایم آخر باغ و برایت کاغذ میاندازم. همینجا کاغذ را میپیچم دور سنگ و از سر دیوار برایت پرت میکنم. گاهی بیا اینجا سر و گوشی آب بده. گاهی بیام. من هر روز این دور و برها پرسه میزنم. چه کنم؟ پدرت کارم را گرفته و تو قرارم را. گفت دیگر باید بروم. هرچند که تصمیم گرفته بودم دستم به دستش نخورد، اما دلم میخواست چیزی را که به دستهایش، به تن و بدنش خورده، در سینه‌ام بفشارم، روی قلبم بگذارم، ببویم، ببوسم. گفتم من این همه یادگاری به تو دادم، زلفم را، خون تنم را، تو به من چه یادگاری میدهی؟ همیشه آماده ی جواب بود، همیشه. گفت اول بار که من به تو یادگاری دادم. چه یادگاری؟ دلم را. دو سه روز سر ظهر، بعد از ظهر، رفتم توی کوچه باغ قدم زدم، دور خانهش را طواف کردم، گوش خواباندم، خبری نبود. وقتی از او بی خبر می شدم، هزار فکر ناجور به کلم هجوم می کرد. آیا چه شده؟ بالاخره پسرم و دلش را برد؟ بالاخره به زور بله را گفت؟ حالا چه کار می کند؟ خوش است؟ سرش بر دامن منصور آقاست؟ رحیم تو ول معطلی پسر، هیچ دیوانه ای آن هم بیا و کیا را ول می کند بیاید به خانه تو، به نان خالی تو بسازد؟ گاهی فکر می کردم آن پدر که من دیدم اگر خشمگین شود دخترش را هم می کشد. آیا محبوب مرا کشته؟ آیا مثل پدر مریم چالش کرده؟ مادرش که استاد تعریف می کرد چه می کند؟ مادرش هم درد دل دختر را نمی فهمد. زن که باید از دل دختر بهتر خبر داشته باشد. محبوب من، چه بلایی سرت آوردم. رحیم بمیرد اگر تو آزرده باشی. الا ای آهوی وحشی، کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی. دو تنها و دو سرگردان، دو بیکس، دد و دامت، کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم به جویی مرتبانیم، که میبینم که این دشت مشبش چراگاهی ندارد خرم و خش، مگر خضر مبارک پی در آید، که این تنها بدان تنها رساند. بعد از یک هفته سرگردانی بالاخره وقتی پشت دیوارشان رسیدم، گلوله‌ای کاغذ را کنار دیوار پیدا کردم. کاغذ را دور سنگ کوچکی پیچیده و از روی دیوار پرتاب کرده بود. برداشتم، گذاشتم توی جیبم. دلم به شدت می‌زد. تا از جلوی درشان و از کوچه‌شان رد شدم، مردم و زنده شدم. برایم این لرزیدن و ترسیدن عجیب بود. هر روز می‌آیم، هر روز از اینجا رد می‌شوم. چرا امروز اینقدر دلنگران و مضطرب هستم؟ بعد از اینکه از ناحیه خطر دور شدم، دستی روی سینه‌ام که خاطر محبوب را در آنجا داده بودم کشیدم. کاغذ با سنگ روی قلبم بود. چرا اینقدر نگران بودم آن؟ هر روز دست خالی می آمدی و دست خالی می رفتی. امروز نشان او بر سینه‌ات بود. اگر تو را می دیدند، اگر تو را می گرفتند و به قصد کشت کتکت می زدند و این نامه را به دست می آوردند، جان محبوبت حتما به مخاطره می افتاد. پدر اگر خط دخترش را توی دستهای تو می دید، اول تو را می کشت، بعد به سراغ دختر دلبندش می رفت. خوشم آمد، لذت بردم. آری، دلهوره من نه به خاطر خودم که به خاطر او بود. محبوب عزیزم، کجا بخوانم؟ کجا بروم؟ آه که دکان چه جای دنجی بود، خانه من بود. از صبح تا غروب تنهای تنها، با خیالات خودم، با خاطرات او، هیچ احدی مزاحم ما نبود. دیدم توی کوچه اصلا امکان ندارد بتوانم نامش را بخوانم. پس بروم به خانه، آنجا امن‌تر است. وقتی وارد شدم، مادر گفت الهی به خاک سیاه بنشیند، تو را سرگردان کرد پسر، به این بزرگی را علاف کوچه و بازار کرد.
آخه مردم این موقع به خانه برمیگردد، الهی ذلیل بشود بصیر الملک، دکان را تعطیل کرد.
بدون اینکه جوابش را بدهم کاغذ را از دور سنگ باز کردم. پسر عمو را جواب کردم، به او گفتم که او را نمیخواهم، گفتم فقط تو را میخواهم رحیم، فقط تو را. جمله آخر را دو سه بار خواندم. باز هم یک ظرف پر از لذت از فرق سرم ریخت تا نوک پایم. مرا دوست دارد، مرا میخواهد، این مهم است. محبوبه نمیدانست که خبر جواب کردن پسر عمو را انیس خانم خیلی زودتر آورده بود. من میدانستم عمه‌اش این خبر را پخش کرده بود، اما از زبان خودش شنیدن لذت دیگری داشت. باز هم آن نامه توی جیبم چندین روز سر حالم کرد. هر روز به میعادگاه میرفتم، هر روز چشم به بالای دیوار داشتم که کی سنگی پرتاب می شود و پیامی می آورد. وجب به وجب پشت خانهشان را شناخته بودم. تمام درخت هایی که آنجا بود شمرده بودم. پشت ساختمانشان قسمتی از دیوار به اندازه یک بشقاب بزرگ ریخته بود. خودشان خبر نداشتند، من دیده بودم. برای خودم فکر می کردم که وقتی دامادشان شدم خودم گچ و آهک درست می کنم و آن قسمت را تعمیر می کنم. اساساً پدر محبوب پا به سن شده بود. حتما پسر زرنگی مثل من لازم بود که به کارها برسد. خدایا می شود روزی همراه پدر محبوب توی آن درشکه که بنشینم؟ خواهم گفت آقا جان بیاد دارید چجوری با شلاق خونم را ریختید؟ هم خواهد خندید و هم شرمنده خواهد شد و حتما به من تکلیف خواهد کرد که رحیم جان از گذشته یاد نیار. خواهم گفت پدر حلاوت حالا همه ی دلتنگی هایم را از بین برده، اگر به خاطر محبوب سرم هم برود باکی نیست. خدایا می شود آن روز را به چشم ببینم؟ به مادرش خواهم گفت اوستا محمود آنقدر از شما تعریف کرده بود که من ندیده دوستتان داشتم. و او خواهد گفت رحیم من تو را ندیده اصلا دوستت نداشتم. و خواهیم خندید. خدایا یعنی می شود؟ ولی رحیم اینجوری که نمی شود. تو فکر می کنی رحیم نجار را به این راحتی می پذیرند؟ تو باید خودت را بالا بکشی، باید برسی به حد آنها. می رسم، اگر بصیر الملک دستم را بگیرد میرسم. همیشه که نجار نمیمانم. دری به تخته بخورد، یک خورده سرمایه داشته باشم، دست و بالم باز باشد، چوب فروشی راه میاندازم. نظام چی؟ به محبوب قول نظام دادی؟ خب بله، اگر خیالم از بابت مادرم و محبوب آسوده باشد نظام هم میتوانم بروم. آقا ناصر میگفت رسته ای در نظام هست که بیشتر به قد و قیافه توجه می کند، چیزهای دیگر را بعدن همانجا یاد می دهند. نظام هم می روم. فعلا مسئله رها شدن از این تنگناست. حاج علی کجا هستی؟ چرا امروز هیچ کس ته باغ نیست؟ صدا از پشت دیوار بود، انگاری صدای محبوبم بود. کمی مکس کردم، شک کردم، آخه من صدای بلندش را هرگز نشنیده بودم. همیشه طوری آرام حرف می زد که من به زور می شنیدم. چه بکنم چه بگویم؟ خدا را شکر زود تصمیم گرفتم، یا خدا کمکم کرد که به عقلم رسید بگویم این کوچه چقدر خاک و خاشاک دارد. عجب دختر باهوشی است. اصلا به نظر من زنها خیلی باهوشتر و زرنگترند. فوری صدایم را شناخت. رحیم محبوب تو هستی؟ تنهایی؟ آره. منتظر نماند و سنگ را انداخت وسط آسمان و زمین. کاغذ از دور سنگ باز شد و مدتی معلق این بر آن بر رفت تا کمی دورتر از من افتاد روی خس و خاشاک. رفتم به طرف کاغذ، برداشتم، یک جمله به نظرم رسید: به قصد کشت کتکم زدند. دلم فرو ریخت، دستهایم لرزید، هم خشمگین شدم و هم ناراحت.